أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی از آداب دعا که سبب کمال تحقق و کمال وجودی دعا و کمال اجابت دعا و در نتیجه کمال تأثیر بر نفس انسان و بیرون از انسان دارد، عبارت است از حسن ظن به خدای متعال به اجابت. مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که بنابر اون نکته ای رو که در برخی جلسات، مخصوصا جلسات دوم سوم اونجا خدمتتون عرض کردم، در مورد اجابت عرض کردم که اجابت عبارت است از ظاهر شدن کمالات موجود در نفس، یا حداقل یکی از معانی اجابت یا یکی از مراتب اجابت این است. یعنی نفس انسان که کمالات نامتناهی را دارد و به حکم خلافت الهی مظهر همه اسماء کلی و جزئی خدای متعال است و بنابراین هیچ کمالی در خدای متعال نیست مگر اینکه در نفس انسان تحقق دارد و وجود. فقط تفاوت انسان ها در این است که برخی از انسان ها کمالاتشون در عین باطن بودن ظاهر است، ولی برخی از انسان های دیگر کمالاتشون ظاهر نیست. اونها هم که ظاهر است، گاهی در مرتبه طبیعتشون ظاهر است، گاهی در مرتبه نفس و قلب و همینطور مراتب دیگر، گاهی در برخی از این مراتب مجتمعن و گاهی هم در همه مراتب ظاهر هست. یکی از معانی اجابت یا از درجات و مراتب اجابت این بود که کمالات نفس عیان و آشکار می شود. همچنین در مورد معاد شواهدی وجود دارد که جدای از بهشت عمومی و مشترک که همه انسان‌های مؤمن، همه انسان‌های صالح در آن شریکند و بر تخت‌ها می‌نشینند، در مقابل همدیگه با همدیگه گفتگو می‌کنند، سخنان همدیگر رو می‌شنوند، علاوه بر این یه بهشت یا بهشت‌های دیگری وجود دارد که به مراتب مهمتر و عظیمتر و گسترده‌تر از اون بهشت عام و مشترک است. اون بهشت های خاص عبارت است از ظهورات کمالات و نعم الهی در باطن نفس انسان، یا از باطن نفس انسان به ظاهر انسان. حالا این ظاهرش ممکنه طبیعتش باشه یا ممکنه مراتب متناسب با عالم آخرت باشد. بر این اساس پس نکته اول این بود که تمام کمالات در نفس وجود داره، ظهور این کمالات یا یکی از معانی اجابت است یا یکی از درجات اجابت. اضافه بر اون گفتیم که عالم آخرت هم عبارت است از ظهور نفس، یعنی نفس است که بهش رو عیان آشکار می کند، نفس است که کمالات ملائم با خود که برای او لذیذ است عیان آشکار می کند، از مرتبه غیب و کمون خودش عیان آشکار می کند. برای همین هست که در مورد بسیاری از انسان‌ها، البته انسان‌های کامل، انسان‌های خالص، بهشت مشتاق اونهاست. علت مشتاق بودن این است که کمالات باطن چه در مرتبه علم خدای متعال چه در مراتب دیگر عالم هستی، از جمله در مرتبه وجود انسان، مشتاق ظهورند، مشتاق عیان شدن هستند. بفرمایید که مشتاق فعلیت یافتن هستند. همچنان که کمالاتی که در مرتبه ذات خدای متعال یا در مرتبه علم او وجود دارد مشتاق ظاهر شدنند و بنابراین جهان آفریده می شود، همچنین کمالاتی که در باطن انسان هست مشتاق آشکار شدنند و در نتیجه در مراتب دیگر وجود انسان ظاهر می شوند، یعنی آفریده می شوند. بنابراین بسیاری از کمالات، لذائذ، ملائمات از باطن نفس انسان و به وسیله نفس انسان عیان آشکار می شود. اینم نکته دوم. نکته سوم که مهم است و مربوط به این بحث امروزمون هست اینه که تمام نفوس این قابلیت یا استعداد یا فاعلیت برای ظاهر کردن باطن خیش را ندارند. علت اینکه تمام را ندارند اینه که برای تحقق این فاعلیت یا استعداد و قابلیت باید برخی از مراتب آرام آرام به تدریج عیان آشکار بشود. هر مرتبه که آشکار می شود گویی اضافه به قوت سابق نفس می شود، نفس قوی تر می شود، آنگاه مرتبه بالاتر رو آشکار می کنه. مثل این کارهایی که در دنیا انجام می دیم، مثلا بچه کودکی که تازه رفته روز اول مدرسه، همون روز اول نمی تواند گلستان رو بنویسد یا گلستان رو بخواند، باید الف ب رو فعلا تمرین کند. این استعداد و قابلیتی رو که در وجودش برای یادگیری الف با دارد اینو به فعلیت برساند، یا کمالات مربوط به این علم رو از باطنش ظاهر کنه. وقتی ظاهر که کرد الف با رو یاد گرفت، بعد آب و بابا و نان و مانندین رو هم یاد میگیره. وقتی اینا رو که یاد گرفت، اینا بر کمالات نفس افزوده میشود یا بر فعلیت های نفس افزوده میشود، در نتیجه استعداد و قابلیت پیدا میکند یا توانمندی پیدا میکند برای اظهار مرتبه دیگر از نفسش. همچنین هر مرتبه از مراتب نفس که عیان و آشکار می شود، قوه می شود، توانمندی می شود برای آشکار کردن مرتبه دیگر از آن. مثل این که مثلا اگر می خواهیم که در جهان طبیعت آب زیر زمینی به دست بیارن یا نفت و گاز به دست بیارن، باید ابتدا خاک سطح زمین رو مثلا 1 متر 2 متر بردارن. این 1-2 متر رو برداشتن زمینه پیدا می شود برای 2 متر بعدی. اون 2 متر بعدی رو برداشتن کالا شده 4 متر، این با زمینه فرام میشه برای بعدی. نمی شود قبل از این که این خاک های سطح زمین رو و سطح چاه رو بدون این که اینو بردارن از ته چاه چیزی در بیارن. این در طبیعت همین گونه است، در عالم نفس همین گونه است، در همه مراتب وجود انسان همین گونه است که باید مراتب سطحی، دم دست یا قریب به ظهور اینا آشکار بشوند. آشکار شدن اینها خودش بر قوه نفس و توانمندی نفس می افزاید. وقتی افزود، یک مرتبه دیگر آشکار می شود به وسیله این قوه و توانمندی، اینا باز دوباره بر توانمندی می افزاید و همینطور ادامه پیدا می کنه. بنابراین همچنان که برای چاه کندن برای رسیدن به 1000 متر باید اول 1 متر 2 متر 10 متر 20 متر همینطور آرام آرام برسه به اونجا، برای اینکه نفس انسان باطن و حقیقت خودش یا مرتبه اخفای خودش رو عیان آشکار کنه، یا صور موجود یا کمالات موجود در آن را اکتشاف کنه، استخراج کنه، یعنی بیافریند، باید مراتب مقدم بر آن را به وجود بیاورد یا استخراج کند و تا برسد به مرتبه‌ای که توانمندی استخراج از اعماق نفس و ژرفای نفس رو داشته باشد. این نکته مهمه که هر چه بر قوت و قدرت و اقتدار نفس یا سلطه نفس بر عالم هستی افزوده می شود، توانمندی استخراج معادن و ذخایر خیش را بیشتر پیدا می کند. هرچه نفس کاملتر، توانمندتر، این توانایی سبب میشه که مراتب باطن خودش رو بهتر و بیشتر و کاملتر آشکار کنه یا کشف کنه یا استخراج کنه. ارتباطی که با این بحثمون داره اینه که گفتیم که یکی از آداب عبارت است از حسن ظن به خدای متعال و توانمندی و میل و محبت خدای متعال بر اجابت دعا. یعنی این که وقتی کسی دعا میکنه به خودش نگاه نکنه، به ابزار و وسائل و ظواهر کار نگاه نکنه که بگه ما کجا و چنین دعاهایی دعا کرده از همه عالم هستی، از مراتب مختلف، از ظهورات عالم، از دستیابی به اسماء خدا و مانند اینها. خب اینها که ما کجا و اینها کجا؟ چنان که بسیاری از ادعیه رو که میخونیم، ادعیه که از ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده است، اینها به ذهنمون نمیرسه که ما به همچی جا برسیم. بنابراین در همچی مواردی رو وقتی میگیم که حالا فرض کنید که من بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق تو صبر کنم؟ اینا وقتی ما به خودمون که نگاه میکنیم، میبینیم که ما که این حرفا رو نداریم، که ما هم چیزها رو در واقع نمیخواهیم. با فراق خدا چه مشکلی داریم، با وصال خدا چه لذتی میبریم. اونی که برای ما مهم اینه که فراق از نعمتهای ظاهری خدای متعال نداشته باشیم و وصال به این نعمتها داشته باشیم. یعنی اگه در مرتبه طبیعت هستیم، همین نعمتهای طبیعی رو داشته باشیم، کفایت میکنه. در سفره افطارمون همین که چرب و شیرین و نان و چای و آب و مانند اینها باشد، ما رو بس است. اما اینکه در این سفره مثلا رضایت خدا رو هم ببینیم، مثلا لقاء خدا رو هم درک کنیم، توحید افعالی رو هم در این سفره درک کنیم، اینا رو نمیخوایم. که آدم گرسنه لقمه نان میخواد، آدم تشنه هم آب میخواد. بنابراین ما در ادعیه و اوراد که میخونیم، میبینیم ما نسبت به فراق خدای متعال هیچ گونه حساسیتی در خودمون نمیبینیم، هیچ گونه احساس کمبودی نمیکنیم که حالا اگر خدا نباشد و ما باشیم. فقط مهم اینه برای ما که ما که هستیم، نعمت های خدای متعال که ملائم با نفس ماست، اینا وجود داشته باشد، خدا باشد و نباشد، خیلی برای ما انسان‌های معمول متعارف تفاوت نداره. بنابراین ما وقتی در بهش که میریم، جنات تجری من تحت الانهار و کلها دائم، اخفی لهم و ما تعلمون نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، همینا که باشه. اما این کالا در اونجا خدا هست یا نیست؟ و بود بود، اگر نبود هم ما ادراکی نداریم که نشون دهنده اینه که اگر خدای متعال در اونجا نباشد، این قرة اعین برای ما قرة اعین نخواهد بود، این جنات تجری نخواهد بود، این جنات نخواهد بود، یا مثلا نعمت‌های دیگرش برای ما نعمت نخواهد بود، بلکه تبدیل به ضدش خواهد شد. گمان ما اینه که برای ما انسان‌های متعارف چنین چیزهایی درک نمی‌کنیم. وقتی چنین چیزهایی رو درک نکردیم، بنابراین ما همین ظواهر رو می‌طلبیم. و در این گونه ادعیه، اون تعبیری رو که مکرر خدمتتون عرض کردم اینه که ما در این گونه عبادات و ادعیه‌ای رو که فهم روشنی نداریم، درک روشن نداریم و بنابراین طلب جدی نسبت به اونها نداریم، هدف ما از خوندن اینها تشبه است، سنخیت است. همین که زبان ما همانند زبان سید و ساجدین صلوات الله و سلام علیه باشد، او آن چیزی رو که میگوید ما هم همون رو تقلید کنیم و تشبهان به آن حضرت بگیم. اون چرا که از وجه باطنی امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد تعلیم داده شده، ما هم به عنوان اینکه تشبه به آن حضرت پیدا کنیم گفته باشیم. اما اینکه قصد جدی داشته باشیم که واقعا همین گونه است که ما فراق خدا رو نمیتونیم تحمل کنیم یا عذاب خدا رو میتونیم تحمل کنیم و مانند اینها، در این گونه موارد ظاهر کار اینه که در حوزه عرف و عرف عام چنین تقاضاهایی نیست و چنین طلبهای حقیقی نیست. اینا عمدتاً تشبه هست، یعنی ظواهرمون رو به اون شباهت کرده تشبیه کرده باشیم. مثل اینکه رکوع میریم برای اینکه مانند پیامبر باشیم در رکوع کردن، یعنی در ظاهر رکوع و الا در باطن رکوع ما کجا و او کجا. در وقتی سجده که میریم، او به اوج عبودیت رسیده و حالون که ما فرمودن که اگه نماز نخونیم عذابتون میکنیم، ما هم نماز میخونیم که عذابمون نکنن. پس تا اینجا رو ما اون چیزی که در عبادات انجام میدیم، در ادعیه و اوراد خاص به زبان میاریم، برای تشبه و سنخیت است. اونی که در اینجا میگیم خلاف آن است. این اون چیزی بود که در گذشته گفتیم و پیوسته هم همینطور میگیم، به خاطر اینکه تفسیر ما در ادعیه اوراد یا نفس انسان و قوای نفس انسان تفسیر عرفی است. تفسیر عرفی که باشه همین خواهد بود، این که ما کجا و آسمان کجا، ما کجا و انبیا کجا، ما کجا و خدا کجا، ما به ملاقات خدا برویم، خدا باید کجا برود، ما جایی می رویم که متناسب با خودمون باشد. بنابراین ما خیلی که بالا بریم تو همین جهان طبیعت ارتقا پیدا می کنیم، از طبقه اول، طبقه پنجم، دهم، صدم، هزارم و مانند اونها بریم، خیلی که ارتقا پیدا کنیم به مقام نفس می رسیم و در عالم مثال. اما اینکه به عالم عقول برسیم، در مرتبه جبرائیل علیه السلام باشیم، بالاتر از اون باشیم، چنین چیزهایی بر حسب فهم عرفی ما از انسان و یا انسان شناسی متعارف عرفی فلسفی و مانند آن چنین چیزی بر نمیاد. برای همینه که میگیم حداقلش اینه که در این عباداتی رو که ما انجام میدیم، همچنین در ادعیه و اوراد و اذکاری رو که میخونیم، تشبه به اولیا داریم. بالاخره این تشبه یه جایی به درد خواهد خورد، یه جایی ممکنه که بگن که هر کسی حقیقتا عبادت کرده است او اهل کمال است، بلاصاله هر کسی هم مجازن عبادت کرده است اونم اهل کمال است، ولی همچنان که عبادتش مجاز بوده است کمالش هم به تبع خواهد بود. هر کسی که دعا خونده است حقیقتا حق دعا را ادا کرده است، او بلاصاله به لقاء خدای متعال میرسد. و هر کسی که مجازن دعا خونده است، اعتبارا دعا خونده است، تشبها به انبیا و اولیا دعا خونده است، او هم به تبع میتواند به وصال خدای متعال، به لقاء خدای متعال، به رضایت خدای متعال دست پیدا کنه. این مربوطه به گذشته. اما بر اساس اون چرا که این جلسه خدمتتون عرض کردم که ادق است از اون چرا که قبلا عرض کرده بودم و خلاصش رو خدمتتون گفتم، و اون اینه که تمام عالم هستی بدون کم و کاست، جمعن و فرقن، کلن، جزءن، تفصیلن و اجمالن در نفس انسان موجود است، بالفعل هم موجود است. اگر کسی توانایی مشاهده حقیقت و هویت نفس انسان رو داشته باشد، تمام عالم هستی را، تمام عالم طبیعت و تمام عالم مثال و عقل و هر چرا که فراتر از اون هست و تمام اسماء و صفات خدای متعال را در اون خواهد دید. این تعبیرها که در برخی از ادعیه، مخصوصا ادعیه ماه رجب داریم که خداوند بندگانی دارد که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، تفاوتی میان خدا و اونها نیست جز این که اینها بنده هستند و او خدا، یعنی تفاوتشون به قنا و فقر است، تفاوتشون به اصالت و فرعیت است، تفاوتشون به اصالت و توفیلیت است. یعنی این که تمام اون چرا که خدای متعال دارد در فعلش وجود دارد، در فعلش ظاهر است. حالا فعلا میگیم در برخی از بندگان خدا، در برخی از بندگان خدا که اولیاء کامل و کمل خدای متعال هستند، تمام کمالات خدای متعال از اسماء و صفات در اونها وجود دارد، بلکه خودشون اسماء خدای متعال هستند و چون اسم خدای متعال هستند که بنابر نقل فرمود نحن و الله الاسماء الحسنا، به خدا قسم اسماء حسنای خدای متعال ما هستیم و اسم خدای متعال عبارت است از لحاظ ذات به اضافه صفتی از صفات، بنابراین در هویت و حقیقت اونها اسماء خدای متعال هست، یا خودشون اسماء هست و در نتیجه صفات خدای متعال هست و در نتیجه ذات خدای متعال از وجود اونها غایب نیست. نه اینکه اینها از وجود خدا غایب نیستن و در محضر خدای متعال هستن، ذات خدای متعال هم نه اینکه از حضور اونها غایب نیست، از وجود اونها غایب نیست. خب در این که جمعی از بندگان خدا این گونه هستن شکی نیست. البته این تفاوت اساسی را هم دارن که آنچه خدای متعال دارد از خود دارد، بل اصاله دارد، به ذات دارد، ازلن ابدن دارد، بدون وساطت و دخالت شیعی از اشیا دارد، اما موجودات دیگر یا بندگان خاص و خلص از بندگان خدا، اینها کمالات و صفات و الطاف و عنایات و فیض و لطف و فعل خدای متعال را از خدای متعال دارن، از خودشون هیچی ندارن، از خودشون هیچ ندارن و قطع نظر از خدای متعال عدم محضن، هلاکت محضن، فانی محضن، اما با نسبت به خدای متعال همه چیز هستن. این از برخی از روایات به دست میاد. اصول کافی رو ملاحظه بفرمایید، کتاب حجت روایات بسیاری میتوان ناظر به این نکته یافت. در ادعیه اوراد هم همچنین، مخصوصا ادعیه ماه رجب که از آغازین ماهای سلوک و دستیابی به عبودیت، عبودیت خالص و کامل است. اما اون چرا که در روایات آمده است و در برخی از ادعیه که میفهمون شما بندگانی دارید و بعد ما هم تصورمون این هست که خب اینا اخص از خواص اولیاء و خدای متعال هستند و بنابراین بقیه بندگان خدا این گونه نیستن، یا اگر بقیه بندگان خدا هم این گونه باشن بالقوه اند، استعداد چنین کمالاتی رو دارند، استعداد داشتن تمام صفات و اسماء خدای متعال رو دارند ولی فعلیت آن را ندارند، این تعبیرها تعبیرهای مناسب نیست. قوه و استعداد و تعبیرهای مشابه این تعبیرهای عرفی و حالا اگه فلسفی هم که باشه فلسفی متعارف هست، اصطلاحات دقیق نیست. سخن دقیق این است که چون تمام چون حالا یه بار دیگه برای این که جنبه استدلال هم درش باشد و تعقل هم درش باشه همش گفتن نباشه، چون انسان تمام انسانها فعل خدای متعال است اولا، این فعل جامع جمال و جلال خدای متعال است ثانیا، یعنی با دو دست خدا آفریده شده است، نه با یک دست، نه با یک صفت، نه با دو صفت، بلکه با دو دست از صفات، صفات جمال و صفات جلال. هر موجودی که به دو دست خدای متعال آفریده شده باشد، یعنی با جلال و جمال خدای متعال آفریده باشد، تمام صفات جمالی و تمام صفات جلالی را در خود دارد. علاوه بر این انسان فعل خدای متعال است، حداقل فعل خاص فعلا بگیم، فعل خاص خدای متعال است. فعل از مراتب وجود فاعل است، بنابراین نمی شود فعل از مراتب وجود فاعل باشد ولی تمام کمالات فاعل رو نداشته باشد. اگر فعل از مراتب فاعل باشد ولی کمالات فاعل رو نداشته باشد، لازمش اینه که برخی از مراتب فاعل محدود باشد، و اگر محدود باشد یعنی بسیط نیست، و حالا که فاعل حقیقی بسیط حقیقی است و کل الاشیاء است و کل الکمالات است، کل کمال است، کل جمال است و کل جلال، به گونه ای که هیچ چیز از وجود او خالی نیست و خارج نیست و در هیچ فعلی از افعالش هم اینا نمیتوانن خالی باشن. به تعبیر دیگه هیچ مرتبه از مراتب خدای متعال محدود نیست، مقید به غیر نیست، مقید به عدم صفتی از صفات نیست. همچنان که در مرتبه ذات کل کمال است، در مرتبه اولین تعین کل کمال است، در مرتبه دوم همینطور، در مرتبه سوم و همینطور تا اسفل سافلین عالم هستی، هر جا که فعل فعل خدای متعال باشد، مخصوصا فعل بیواسطه خدای متعال باشد، مخصوصا خدای متعال فاعل قریب باشد، فاعل حقیقی باشد، امکان ندارد که فعل او فاقد کمالات باشد، چون لازمش اینه که مرتبه از مراتب خدای متعال مقید و محدود باشد و عدم در اون راه داشته باشد، و چنین چیزی هم مستلزم ترکیب است و بدترین ترکیب هم ترکیب از وجود عدم هست. در نتیجه انسان تمام چون فعل خدای متعال هست، حالا جدای از این که با دو دست خدای متعال آفریده شده است، چون فعل خدای متعال است تمام کمالات خدای متعال و جمال و جلال او را در خود دارد، تفاوت انسان ها در دنیا مراتب دیگر عالم در سیر نزول در سیر صعود و در هر مرتبه با هم دیگه تفاوتشون در این است که تفاوتشون در میزان ظهور این کمالات است، یعنی ضمن اینکه اینها خزائن غیب خدای متعال هستند و به همین سبب خلافت الهی رو دارن، متصف به خلافت الهی هستند، با اینکه خطا کردن، با اینکه فساد میکنن در زمین، با اینکه خون میریزن، این چیزی نیست که احتیاج به پیشگویی داشته باشد و مثلا ملائک فهمیده باشن دیگران نفهمیده باشن. انسان با این ویژگی هایی که جامع جمال و جلال هست باید همین گونه باشد، مگر می شود جلال الهی در جای ظهور داشته باشد و خون ریز نباشد و در نظم ظاهری جهان طبیعت دستکاری نکند، یعنی فساد ایجاد نکند؟ اما در واقع که این گونه نیست، جمال و جلال متحدن بیانگر و جلوه دهنده یک حقیقت واحد هستند. با توجه به این نکته مجموع انسان ها همه کمالات و خدای متعال رو دارن و این اختصاص به خواص و کمل از انبیا و اولیا نیست، فقط تفاوتشون با انبیا اینه که اولا انبیا تمام کمالات یا بزرگان از انبیا و مخصوصا اشرف انبیا و اعظم انبیا حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرش صلوات الله و سلام علیهم اجمعین تمام کمالات را ظاهرا و باطنا اولا و آخرا دارن، در همه مراتبشون دارن، و علاوه بر این که در حد اعتدال دارن، اما سایر انسان ها برخی از کمالات رو ظاهر دارن، برخی ها رو باطن دارن، برخی ها رو در اول دارن، برخی ها رو در آخر دارن، برخی ها رو در به اجمال دارن، برخی ها رو به تفصیل دارن. این یکی. دیگر این که همون کمالاتی را هم که در ظاهر هست یا متجلی شده در وجودشون ممکن است اعتدال نداشته باشد، یک صفتی و یک اسمی و کمالی از کمال کمالات خدای متعال متجلیتر ظاهرتر باشد، یکی دیگه ظهورش کمتر باشد، یکی غالب بر صفت دیگر باشد، کمالی محکوم صفت دیگر یا حاکم بر صفت دیگر باشد، چنین چیزی در دیگران هست. البته این مسیر انبیا و اولیا که اعتدال وجودی دارند، اعتدال در ظهور کمالات الهی اعتدال تام و تمام دارن، آمدن که سایر خلق رو هم به اعتدال و تکام و کمال متعادل خودشون برسانن. خب پس نتیجه همین حرفا این شد که انسان در باطنش داره و اینا رو باید آشکار کنه، باید عیان و ظاهرش کنه. اگر تمام این کمالات رو ظاهر کرد می شود ولی خدا، اگر به طور نسبی بود ولایتش میشه نسبی، و اگر اسماء جلال رو فقط ظاهر کرد میشه ابلیس و پیرو ابلیس و تابع ابلیس و کسانی که از حزب ابلیس و اولیاء ابلیس و شیاطین هستند، و بالاخره اون میزانی رو کالا کدام، چنان که در اعمال صالح گفته می شود که اگر اعمال صالحش بر سیئاتش غلبه داشته باشد یا بالعکس باشد یا متعادل باشد، احکام مختلفی دارد. در حوزه تجلی کمالات و صفات و اسماء خدای متعال هم همین گونه است که اگر اسماء جمال ظاهر شود در او می شود فرشته ای، اگر اسماء جلال در او ظاهر بشود می شود شیطان و ابلیسی، و اگر هر دو با همدیگه و به صورت اعتدالی باشد می شود ولی خدا. هر کدام از اون هم احکام خاص خودشون رو دارند. خب با توجه به همه اون چرا که خدمتتون عرض کردم که انسان باید کمال، وقتی که دعا که میخونه میخواد این دعا رو که عبارت است از ظهور وجهی از وجوه خدا یا وجوه متعدد و مختلف خدا یا کمالات خدا، انسان باید که در نفس خودش از باطن به ظاهر بیاورد، باید از ته چاه وجودش این کمال موجود را عیان کند و آشکار کند. برای این که آشکار کند گفتیم نیاز به قوه و قدرت دارد. قوه و قدرت عبارت است از این سه: یک، اعتقادات درست، دو، اخلاق فضیلت و صفات فضیلت، و سوم، اعمال صالح. مهمترینش که ریشه این دو بعدی هست عبارت است از اعتقادات درست. اعتقادات درست یکی این دو حوزه دارد، دو بخش دارد. یک بخشش این است که انسان از طریق استدلال، از طریق مشاهده، مکاشفه و مانند اونها بداند که خدا قادر است. این یک. دوم این که خود هم مستعد است. دو، وقتی که قابلیت در قابل باشد، قدرت و فاعلیت هم در فاعل باشد، بنابراین هر چیزی در ته چاه هستی هم که باشد عیان و آشکار می شود. وقتی آشکار نمی شود که یا فاعل ناتوان باشد یا قابل مستعد نباشد، اما اگر این دو مستعد بودن حتما خواهد رسید، حتما اون چرا که در ته وجود انسان مخفی و مندمج و مکنون هست عیان و آشکار خواهد شد. حالا این مرتبه اولشه، یعنی اینو بهش میگن عقیده درست. اما این که این با استدلال میتوان این رو فهمید، از طریق برهان میتوان، از طریق وحی و نقل و شواهد یا مشاهدات و مکاشفات اینو میشه فهمید که فاعلیت تام، قابلیت تام، در این صورت دیگه هیچی مخفی نمیماند. اما در مرتبه ادراک جزئیات، آیا این قاعده که گفتیم منطبق بر ما هست یا منطبق بر ما نیست؟ این که گفتیم که اگر فاعل تام باشد و قابل تام باشد، تمام کمالات موجود در هویت و حقیقت یا باطن انسان عیان و آشکار می شود، آیا این می تواند ناظر به وضع ما باشد یا نه؟ باز 50% حله. و اون اینه که گفتیم فاعل تام باشد، خب خدا تام هست یا نیست؟ خب پیداست که خدا تام هست، بنابراین از ناحیه خدای متعال هیچ گونه شکی نیست که خدای متعال تام هست، جواد مطلق هست، بخل ندارد، حسادت ندارد، امساک ندارد، پس فاعلیت خدای متعال تام 50%. اما آیا قابلیت در ما تام هست یا نیست؟ اگر قابلیت ما تام باشد فاعلیت فاعل مؤثر است، اما اگر قابلیت ما تام نباشد فاعلیت فاعل هم مؤثر نیست. خورشید میتابد، اون نور دهنده است، پرتو افکن هست، روشنی بخش هست، ولی طبقه مثلا سوم زیر زمین روشن نمی کنه چون موانعی وجود دارد. حالا سوال اینه که وقتی ما دعا می کنیم و این مقصود از این اجابت این دعا هم اینه که ته چاه وجودمون رو عیان آشکار کنیم و از اون التزاز ببریم، از اون لذت ببریم، با
استکمال پیدا کنیم، به آرامش و سعادت و مانند اون برسیم. آیا فاعل که تام است در این تردید نیست؟ آیا ما هم تام میمیانه؟ قابلیت در ما هست یا نیست تا نور خدای متعال بتابد و اون چرا که در وجود ما عیان آشکار کند یا نه؟ مرددیم. وقتی مردد بودیم یعنی یعنی اون دو شرطی رو که باید به همدیگه زمینه بشود تا این که اون چرا که در ته وجودمون هست عیان آشکار بشیم اتفاق نمیفته. اون چی بود؟ گفتیم تمامیت فاعل، قابلی، تمامیت قابل، این دوتا باید با همدیگه باشه. 50% حل، این 50% دومشو در تردید هستیم. آیا ما قابلیت داریم که نور خدا بر ما بتابد؟ آیا قابلیت داریم که آنچه که از غیب خدای متعال بر باطن وجود ما تابیده است عیان آشکار بشود یا نه؟ استعدادش رو داریم یا نداریم؟ مرددیم. وقتی مردد که بودیم یعنی توانمندی برای آشکار کردن اعماق وجودمون و درجات مختلف باطنمون رو نخواهیم داشت. راه چیست؟ حسن ظن. اینجاست که به درد میخوره حسن ظن به خدای متعال. حسن ظن به خدای متعال یعنی این که امید داشته باشیم، بله بگیم خدای متعال چرا چنین نکنه، چرا نتواند. بله ببینید یه وقتایی مثلا در حوزه گناهان یا در حوزه اعمال راحت میشدم حسن ظن داشته باشه، این که ما بر حسب برخی از ادعیه مانند دعای ابو حمزه بگیم خدایا ما میدونیم که اگر ما را به بهش ببری حبیبت و رسولت صلی الله علیه و آله و سلم خوشحال می شود، اگر ما رو جهنم ببری رسولت ناراحت می شود ولی دشمنت خوشحال می شود. خب حالا تو کدام یکی ترجیح می دیم؟ بگیم روشنه که حبیبت مقدم است بر عدوت، رضایت حبیبت، سرور حبیبت مقدم است بر سرور عدوت، بنابراین ما رو به بهش خواهی برد. در این گونه موارد در اعمال رو میتونیم حسن ظن داشته باشیم، بگیم خدایا حالا اگر ما رو بخواین در قیامت بزنی، تنبیه کنی، کتک کنی و مانند اونها، چی میخواد عمل بیاد؟ مگر نه این است که قرار بر اینه که این زدنها، این کتک ها ما رو قابل بسازد برای دریافت رحمت تو؟ خب برای به دست آوردن رحمت، برای استفاده کردن از سفره رحمت تو، یکیش اینه که ابتلاء داشته باشیم و آزموده بشویم به نعمت تو، یکی دیگه اینه که ابتلا بشویم، ابتلا حسن، با لطف تو مبتلا بشویم. خب هر دو امکان پذیر هست. خب کدامش به نظر تو ترجیح داره؟ وقتی فکر میکنی میگم خب حتما خدایی که ارحم الراحمین است قطعا و یقینا اون رحمت از طریق رحمتش ما رو ادب خواهد کرد. همچنان که در اول دعا میخونیم الهی لا تؤدبنی به عقوبته، اگر چنین چیزی ممکن نباشه که ما دعا نمیکنیم، که وقتی میگیم که خدایا تو باید ما رو ادب کنی، شکی نیست، ما اگر ادب نشویم به کمال نرسیم، نمیتوانیم از نعمت های تو برخوردار باشیم، از لذایذ و خوشی ها و آرامش ها و سعادتی رو که تو تهیه کرده ای و در باطن عالم قرار داده ای ما نمیتوانیم برخوردار بشویم. بنابراین ما رو حتما باید ادب کنی، ولی ادب به نقمت چرا؟ ادب به عقوبت چرا؟ ادب به زحمت چرا؟ ادب به فقر و بیچارگی و بدبختی و جهنم و عذاب و مانند اینها چرا؟ خدایا با رحمتت، با لطفت، با عنایتت، با نعمتت، با ناز کشیدنت ما رو ادب کن. در حوزه اعمال چنین چیزی امکان پذیر هست، یعنی به راحتی ما میتونیم بگیم که ما حسن ظن داریم به خدای متعال که خدای متعال بین دوست و دشمنش دوستشو مقدم میداره، بین حبیبش و عدوش حبیبشو مقدم میداره. اما در حوزه هایی که فاعلیت خدای متعال همین مقدم داشتن حبیب بر عدو، این تصمیم خدا یا اراده و مشیت خدا برای انجام فعلی مقدم بر قابلیت قابل هست، اونجا چی بگیم؟ بگیم ولو اینکه ما قابلیت نداریم در عین بی قابلیتی، ولی فاعلیت تو که تامس اون رو میپوشاند. چنین سخنی رو نمیتوان گفت. نمیتوان گفت که اگر قابلیت نباشد فاعل کارش رو انجام میده و افاضه فیض میکند و عطا میکند چنین و چنان، چنین چیزی امکان پذیر نیست، بلکه باید فاعلیت و قابلیت وجود داشته باشد. با این چیزی هم که در حوزه اعمال گفتیم مشکل حل نمیشه، بنابراین باید در حوزه اعتقاد باید حسن ظن داشته باشیم. حسن ظن یعنی چی در اینجا؟ حسن ظن معقول البته، نه اینکه همینطوری بی حساب و کتاب مثل اینکه بی دلیل عطسه میکنیم یا بدون اختیار عطسه میکنیم یا خمیازه میکشیم، یه حرفی هم همینجوری در مورد خدا هم بگیم حتما خدا درست میکنه، حتما خدای متعال مشکلی رو باقی نمیگذاره، حتما چنین چنان میکنه. باید در حوزه اعتقادات که حوزه باورهای یقینی است، پای یقین در میان باشد. بدون یقین و بدون علم و بدون فهم دقیق و فهم صادق امکان نداره انسان داوری کنه. در اون حوزه های عرفی که حوزه عملی است میتونیم بگیم که تا ما باشیم به غریبه ها نمیرسه، تا مثلا شیعیان باشن به غیر شیعه نمیرسه، تا مسلمون باشه به غیر مسلمون نمیرسه. اما در حوزه مسائل اعتقادی این که تا ما باشیم به اونا نمیرسه هیچ دلیل نداره، باید سخن دقیق و معقول گفت. حسن ظن به خدای متعال در این گونه موارد اینه که با توجه به این که یعنی میتوان سخنانی رو مطرح کرد که توجیه شده باشه، موجه باشه، معقول باشه و مقبول باشه. وقتی که ما یه بار دیگه این جمله رو خدمتتون عرض کنم که ما وقتی دعا که میکنیم باید به اجابت برسانی باطن وجودمون آشکار بشه، خزائن غیبی خدای متعال که در باطن وجودمون هست این باید که ظاهر بشود تا ما از خیرات و برکات و آثار و منافعش برخوردار بشیم. اینم فرع بر این است که فاعلیت تام، قابلیت تام. فاعلیت خدای متعال تام، فقط قابلیت مونده که آیا تام یا تام نیست. حسن ظن به خدای متعال در حوزه اعتقادات یعنی این که یعنی خدای متعال یک ما را با دو دست خیش آفریده است، یعنی هم با جمال خیش و هم با جلال خیش آفریده است. این یک. دوم این که جلال خدای متعال پاسبان و نگهبان درگاه جمال است، یعنی خوبی ها و کمالات و جمال خود را که در وجود ما قرار داده است، جلال را هم نگهبان قرار داده است که اینها هدر نرود، اینا حفظ بشود و جایی به صورت حیف و میل شده، به صورت اسراف و تبذیر از بین نرود تا اینکه در اختیار انسان قرار بگیره و انسان از اون برخوردار بشه. بنابراین خدای متعال جمال و جلال رو قرار داده، جلال رو برای اینکه جمال رو برای ما حفظ کنه، نه این که این حاکم بر جمال باشد، صاحب اختیار جمال باشد، سلطان بر جمال باشد. نه، خدمه جمال هست. وقتی خدمه جمال که بود، جمال با امر و دستور به جلال، چون جلال در درگاه او ایستاده، وقتی بهش میگه برو کنار، وقتی جمال خدای متعال در باطن وجود ما به جلال و نگهبانهای دم در گفت در رو باز کنین میخوام برم بیرون، در رو باز میکنن، اگه در رو باز نکنن که نگهبان نخواهن بود. چنان که هر رئیسی وقتی که از میخواد از ادارش یا محل ریاستش میخواد بره بیرون، همچه که اون کسی که دم در ایستاده بفهمه که رئیس ارادش چیه، میخواد چیکار کنه، بدون این که بهش بگه در رو باز میکنه، دو تا لنگه در رو هم باز میکنه تو ماشینش رد شه. پس این قابلیت در ما هست که جمال ما که در اعماق وجودمون پوشید و پنهان هست عیان و آشکار بشود. اگرچه به نگاه عرفی و سطحی و عوامانه جمال ما محبوس جلال شده است و اگر بخواهد بیاید بیرون باید از در جلال بگذرد، از سرنیزه جلال بگذرد، از حوزه نگهبانی باید بگذرد. ولی با توجه داشته باشیم که جمال الهی و رحمت الهی سابق بر جلال و غضب اوست. وقتی این گونه که شد، اینا میشن صدنه، اینا میشن خدمه. وقتی خدمه که شد، هر موقعی که تصمیم بیرون آمدن جمال خلاصش اینه که پس جمال خدای متعال در باطن ما قابلیت ظهور را دارد فقط به اراده. پس قابلیت تام است، چنان که فاعلیت هم تام است. اینو بهش میگن حسن ظن. نه اینکه همینطوری بگیم که حالا انشالله خدای متعال درست میکنیم، انشالله خدای متعال درست میکنه، که مگه میشه که مثلا کسی از پشتمون ولش کردن داره میره، از طبقه 20 ولش کردن داره میره پایین، بگیم انشالله خدا نگهش میداره. اینقدر اومدن رفتن خدا نگهش نداشته. اینکه خوشسالی آمده است بخشی از زمین رو گرفته، بگیم انشالله خدا به وقتش خودش میرسونه. این همه آدما که در دنیا در خوشسالی از گرسنگی و قحطی میمیرن، اینا رو حتما میگن که انشالله خدا میرسونه. که این حسن ظن، حسن ظن عرفی و مجازی و تعبیرهای مشابهش نیست. این یک جهت. جهت دیگر این است که باز حسن زن یعنی این که آیا قابلیت در ما هست یا نیست. حسن زن اینه که خدای متعال ما را به فطرت توحید آفرید، نه به فطرت شرک، نه به فطرت کفر، نه به فطرت نفاق، نه کبر و تکبر و استکبار، نه سیئات و گناهان و اعمال طالح و مانند آن، به فطرت توحید آفرید. این یک نکته. دوم اینه که توحید خدای متعال جامع جمیع جمال و جلال و تمام کمالات لایق و شایسته خدای متعال هست که رقیقش مناسب انسان طبیعت است، مرتبه تامتنش مربوط به انسان برزخی است، کاملترش مربوط به انسان اخروی است و همینطور عالیتر و عالیتر تا برسد به درجه خدای متعال. پس اولا فطرت انسان توحیدی است، توحید جامع جمیع کمالات خدای متعال و لذائذ و خوشی ها و لذت ها و سعادت ها و مانند آن هاست. اینم یکی. نکته سوم اینه که این که خدای متعال انسان را به فطرت توحید آفریده است، این گونه نیست که خدای متعال سر دوراهی بود که آیا با فطرت توحید بیافرینم یا به فطرت شرک بیافرینم، یکی بر دیگری مثلا غلبه پیدا کرد، یا اینکه نه اون یکی را اراده کرد و بر اون دیگری غلبه داد، یا مثلا شیرخط کرد و یکی بر دیگری غلبه پیدا کرد. نه، این که انسان به فطرت توحیدی و جامع جمیع کمالات و الطاف و عنایات و فضائل اخلاقی و عملی و فکری و اعتقادی آفریده می شود، این از لوازم لاینفک خدای متعال است، این از لوازم جدایی ناپذیر فاعلیت خدای متعال هست. یعنی به تعبیر دیگر اینه که ممکن نیست و محال و ممتنع است که خدای متعال کسی را به فطرت شرک بیافریند یا به فطرت کفر و استکبار و نفاق و مانند اونها بیافریند. ممکن نیست خدای متعال، محال است که خدای متعال کسی را به فطرت گناه بیافریند، به فطرت سیئات بیافریند. سیئات، گناه، کفر و شرک و نفاق و بالاخره کبر و تکبر و استکبار، اینا از عوارض مقطعی، از عوارض نسبی، از عوارض مکانی، از عوارض مربوط به عالمی است که انسان در اون ظهور پیدا می کند. خب وقتی چیزی که عرضی باشد از من رفتنی خواهد بود. پس قدم اول این است که در این توجیه دوم برای حسن زن، این که خدای متعال انسانها را با فطرت توحیدی آفرید، فطرت توحیدی هم از ذاتیات خدای متعال است، یعنی ممکن نبود به غیر از این بیافریند، و این فطرت توحیدی هم چون از لوازم ذاتی خدای متعال هست تغییر پذیر نیست و از بین نمی رود، یعنی اینجور نیست که انسانها با فطرت توحیدی آفریده بشن بعد فطرتشون از بین برود، دوچار یک فطرت ثانی بشوند. اگر هزاران هزار حجاب بر این فطرت توحیدی بیفتد، با عقاید نادرست، اخلاق رذیلت یا اعمال ناشایست، هزاران و هزار یا عوامل طبیعی و غیر طبیعی و قصری، هزاران هزار حجاب بر این فطرت توحیدی بیفتد، ولی در این حال این حجاب ها همه عرضی است و اون فطرت توحید ذاتی و تغییر ناپذیر و تبدیل ناپذیر است. وقتی این گونه که شد، عرضی از بین رفتنی است، عرضی دوام نمی آورد، به خاطر اینکه این عرضیات چنان گفتیم که عمدتاً مربوط به این اعتقادات نادرست و اخلاق و عمل نادرست یا مربوط به عالم طبیعت و مشابهش هست، این از امور ناشی از بیرون از خود انسان هست، یعنی امور قصری است. وقتی امور قصری که باشه، قصری باسین، وقتی امور قصری که باشه، وقت نتیجه این میشه که قصر دوام پیدا نمی کند و از بین می رود. بالاخره با اندکی سختی گرفتاری، حالا اندکی ممکنه خیلی باشه ولی بیشتر از اون امکان پذیر هست، با اندکی سختی و گرفتاری و مشکلات، این عوارض که قصریات هست، که ذاتیات انسان نیست، مربوط به هویت و حقیقت انسان نیست، از بین رفتنی است. وقتی از بین رفتنی که باشد، یعنی قابلیت در وجود انسان برای اجابت دعا و ظهور و اظهار کمالات از قعر چاه وجود خودش را دارد، فاعلیت خدای متعال که تام است، بنابراین قطعا انسان میتواند به خدای متعال حسن ظن داشته باشد. به همین خاطر است که شرط اجابت دعا یا ادب دعا، درست در این گونه موارد ادب دعاست، یعنی کسی که دعا میخونه ادبش به این است که حسن ظن به خدای متعال داشته باشد، یعنی یک کمی مغزش رو به کار بگیره، فکرش رو به کار بگیره، فهم و درک و شعور و اطلاعات و زحمات و تلاش‌های علمیش رو به کار بگیره، ببینه که آیا میشه اون چرا که خدای متعال در باطن وجود انسان قرار داره، قرار داده، میتونه عیان آشکار بشود یا نه. بیاندیشد با اندیشه بسیاری از این مباحث و مسائل و این پیچیدگی ها به ابهامات برطرف خواهد شد. برای همین اساس است که در روایات مکرر و مکرر سفارش شده است که حسن ظن به خدا داشته باشید. تعدادی از این روایات رو بخونم. در حدیث قدسی آمده است که انا عند ظن عبدی بی، من نزد ظن بنده ام به من هستم. یعنی چی؟ یعنی بنده من درباره من چگونه فکر میکنه من همون جوری هستم. یعنی نفس بنده من تأثیر دارد در اظهار کمالات یا اجابت دعا یا شدت دعا یا تأثیرگذاری دعا. نفس مؤمن تأثیر دارد. نفس مؤمن چیز؟ ای برادر تو همون اندیشه چیزی جز عقاید انسان، چیزی جز علم به حقایق عالم هستی یا یقینیات چیزی دیگر ندارد. هویت و حقیقت آدمی را عقاید او، اعتقادات او، باورهای او، یقینهای او تشکیل می‌دهد. هویت انسان این است، بقیه دیگر می‌شود عوارض. و همین خاطر است که فرمود الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب است که به سوی خدای متعال می‌رود. ما وقتی که از دنیا که رفتیم یا حتی در جهان طبیعت هم که هستیم ارتقا پیدا می‌کنیم، معراج می‌ریم، وقتی نماز می‌خونیم، نماز معراج مؤمن است، یعنی در حال عروج هستیم. چنان که در غیر اوقات دیگر هم پیوسته استعدادهامون به فعلیت میرسه یا کمالاتمون آشکار میشه، پیوسته در حال ارتقا هستیم. کی بالا میره؟ جسممون، بدنمون، کفش و کلاهمون؟ نه، کلم طیب، یعنی اون هویت و حقیقتمون که باورها و عقاید و ایمانمون هست، اون بالا میره. البته اخلاق فضیلت و صفات و فضائل اخلاقی اینا سبب میشه که این هویت آدمی تندتر بره بالا، ارتقاء بیشتری پیدا کنه، بیشتر صعود کنه. همچنین اعمال صالح و کارهای پسندیده و محسنات فعلی و عملی انسان اینا سبب میشه که ارتقاء انسان شدت و قوت پیدا کنه. بنابراین الهی از عدل کلم طیب، کلمه طیب است که بالا می رود. ولی عمل صالح یرفع، و عمل صالح این کلمه طیب رو بالاتر می بره. کلمه طیب چیست؟ ملاحظه فرمایید در روایات، در تفاسیر و مانندونا گفتن عبارت است از ایمان، عبارت است از اعتقادات درست، عبارت است از توحید. خلاصش اینه که کلمه طیب عبارت است از هویت آدمی و حقیقت آدمی که چیزی جز فهم و عقل و شعور و ایمان و اعتقاد و باور و خلاصه یقین چیزی دیگری نیست. می‌فرماید که من در نزد ظن بنده مؤمن هستم، هر جور که درباره من گمان می‌کند همون جوری هستم. فلا یظن عبدی بی الا خیرا، بندگان من درباره من جز خوبی تصور نکنند. یعنی وقتی که دارن تصور می‌کنن که آیا این انسان توانایی دارد دعاشو به اجابت برسون یا نه، آیا قابلیت اجابت دارد یا ندارد، آیا قابلیت اکتشاف کمالات باطنی رو دارد یا ندارد، میگه که چون قرار بر اینه که او خودش عین فقره، چون قرار من اینا رو کشف کنم اعتماد داشته باشه درباره من، بگه که قطعا و یقینا خدای متعال این توانایی رو داره. این یک. دومی که حتما خدای متعال این کار رو میکنه. این دو. ولی چجوری اینا رو داره؟ مبانی داره که چنان که خدمتتون عرض کردم. چجوری میشه که خدای متعال اینا رو داشته باشه و در عین حال انجام هم بده؟ به چه دلیل انجام بده؟ شواهدش رو خدمتتون عرض کردم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادعوا الله، خدا رو بخونید، و انتم موقنون بالاجابه، در حالی که یقین به اجابت دارین. باز اینم خدمتتون عرض کنم که یک نکته روی از یه جای دیگری خدمتتون عرض کنم تا اینم معلوم بشه، و اون اینه که انسان دو گونه عمل دارد. یک، اعمال جوارحی، مانند گفتن، نشستن، رفتن، صلح کردن، آشتی کردن، همین کارهایی که انجام میدیم. یکی مینویسه، یکی میگه، یکی مثلا آجر میندازه، یکی سیمان میکشه، یکی پیچ میبنده و کارهای مختلفی که انجام میده. اینا اعمال جوارح هست. یه بخش دیگری اعمال جوانه هست، یعنی کارهایی است که با دست و پا و چشم و گوش و زبان انجام نمیدیم، با ابزار باطنی انجام میدیم، مانند اراده. مانند محبت، مانند کراهت، مانند عشق، مانند نفرت، مانند ایمان، مانند یقین و مانند اینا کاری باطنی ماست. این یک. دنبال این که نکته دوم هست اینه که امر و نهی به افعال جواره تعلق میگیرد یا به افعال جواره مستقیما تعلق میگیرد. یعنی میتونه که بگه که همه بنشینید، همه بیستید، یا همه بنویسید، یا هیچ کس ننویسه. اینا را هر کدام رو که دستور بشه میشه انجام داد. اما این که خدای متعال یا هر یک از اولیاء و خدای متعال یا هر کسی در عالم هستی بگه که شما اینا دوست داشته باشید، در اختیار ما نیست که دوست داشته باشیم. و اگر عکسش گفت اینو دشمن داشته باشید، این در اختیار ما نیست. بگه که من میگم، مثلا من میگم که پشت این دیوار چنین و چنانه، شما یقین داشته باشید. ما نمیتونیم یقین داشته باشیم که اگه یقین باشد در اختیار ما نیست، اگه نباشد هم در اختیار ما نیست. این گونه نیست که ما هرچی رو خواستیم یقین کنیم، هرچی هم نخواستیم یقین نکنیم، هرچی خواستیم ایمان بیاریم، هرچی هم نخواستیم ایمان نیاوریم، چون اعمال جوانه هست. در این گونه موارد امر و نهی بهش تعلق نمیگیرد یا مستقیما تعلق نمیگیرد. امر و نهی غیر مستقیم تعلق میگیره. به یکی از این دو تعبیری که خدمتتون عرض میکنم، وقتی گفته میشه که به این چه یا به این فرد یا به این جمع محبت داشته باشید، یعنی مقدمات و زمینه های پیدایش محبت رو انجام بدهید، یعنی برید مطالعه کنید، بشناسید کمالاتشون رو، جمالشون رو، عظمتشون رو، سودمندی و تأثیرشون رو در جهان هستی، اینا رو نگاه کنید و مطالعه کنید. اگر اینا رو مطالعه کردیم میبینید عجب، همه کارها دست اونهاست، بنابراین محبت پدید میاد. ما خود اون محبت رو پدید نیاوردیم، بلکه اون مقدمات و زمینه ها و اموری که در پیدایش این مؤثر بود اونا رو انجام دادیم. چنان که وقتی گفته میشه که ایمان بیاورید، یعنی در مقدمات ایمانتون بیاندیشید، دلیل ارائه کنید، فکر کنید و مانند اونها تا به ایمان بیانجامد. چنان که اگر فرمود که این دشمن رو شیطان رو دشمن بدانید، همینطوری که نمیشه دشمن دانست، بلکه مقصود از اینه که برید فکر کنید، مطالعه کنید، بشناسید، ببینید که آبتون به یک جوی میرود یا نمیرود، مساله مشترک داری یا ندارید، منزل مشترک داری یا نداری، راه مشترک داری. وقتی که ما ببینیم که نه راهمون با شیاطین مشترک است، نه منازل و قایاتمون مشترک است، نه منافعمون مشترک است، نه استعدادها و قابلیتهامون مشترک است، وقتی هیچی مشترک نداریم چجوری ما میتونیم همراه او را بیفتیم؟ چون وقتی میگیم دوستیم، یعنی دو مالش رو میفتیم میریم. بنابراین این یک گونه امر کردنه، در واقع امر میکنه به مقدمات و زمینه هایی که به این فعل محبت یا نفرت یا کینه یا اراده و مانند اونا بیانجامد. معنای دوم امر به این که فلانی دوست داشته باشید، فلانی دشمن داشته باشید، اینه که وقتی میگه فلانی دوست داشته باشید، یعنی کاری انجام بدهید برای اونها که محبان اونها انجام میدهند. وقتی میفرمایید که من اجر رسالتم مودت به خاندان من است، یعنی خاندان من رو دوست داشته باشید، یعنی با خاندان من به گونه رفتار کنید که اگر دوست داشتید آنگونه رفتار میکردید، یعنی حرمتشون نگه دارید، ازشون تبعیت کنید، امرشون رو به جانتون بپذیرید. اینا رو برای چی؟ با اینکه هنوز محبت تحقق پیدا نکرده، میگی اینا رو انجام بدید تا به محبت واصل بشوید. پس در حوزه اعمال جوانهی و قلبی و درونی امر و نهی مستقیم به آن تعلق نمیگیرد. حالا به این ملاحظه فرمایید که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادعوا الله، دعا کنید، دعا جز اعمال جوارحه، به زبان بگید که یا واسع المغفره، اغفر لی. خب این دعا کردیم، اما و انتم موقنون بالاجابه، در حالی که یقین به اجابت دارین. یقین که از افعال جوارح نیست که بگیم که خیلی خب من دیگه یقین دارم که به اجابت میرسه. از کجا یقین دارم؟ مخصوصا اگر دوبار دعا کرده باشم بر حسب ظاهر به اجابت نرسیده باشه. نه فقط یقین ندارم، بلکه یقین به خلافش هم پیدا میشه که گفته میشه این همه آدم و این همه دعا کردم به اجابت نرسیده، من چجوری میتونم یقین داشته باشم؟ مقصود از این یقین به اجابت داشتن یعنی امر غیر مستقیم به کسب یقین هست. یعنی یکی از این دوتا رو، یعنی یا مقدمات کسب یقین رو به دست بیاورید و یا این که رفتارتون به گونه باشد که گویی یقین دارید. اگر یقین داشتید چجوری دعا می کردید؟ با خیال راحت، بدون شک، بدون تردید، این گونه دعا کنید. و یا این که نه، مقدماتشو کشف کنید که مقدماتشو خدمتتون عرض کردم. و فی ما اوحى الله الی موسی علیه السلام، یکی از وحی‌هایی رو که خدای متعال به حضرت موسی فرموده است اینه که یا موسی ما دعوتنی و رجوتنی فانی ساغفر لك، میگه هر موقع من دعا کردید در حالی که امید به اجابت داری، در حالی که من حسن ظن داری و میدونی که من اجابتت میکنم، قطعا و یقینا من به اجابتت میرسونم، قطعا و یقینا تو رو میامرزم و آمرزشم که میدونین که بهترین درجه اجابت در هر دعایی آمرزش است. آمرزش یعنی پر کردن کاستی ها و نقصان ها و چاله های وجود انسان، چنان که وقتی ما میگیم خدای آب بده، نوم بده، دنیا بده، آخرت بده، یعنی اینا رو نداریم، یه چاله هایی در وجودمون هست، پرش کنین. مغفرت همین گونه است. امام صادق علیه السلام فرمود اذا دعوت فظن حاجتك بالباب، وقتی دعا میکنیم حسن ظن داشته باش، گمان که حاجتت همین پشت در هست، فقط کافیست بگی. در روایت دیگر هست از امام صادق علیه السلام که اذا دعوت فاقبل بقلبک، وقتی که دعا که میکنی با دلت، با جانت، با همه وجود دعا کن. این اولا. و ظن حاجتک بالباب، مطمئن باش که این حاجتت همین پشت داره، فقط کافیست که تو دعا کرده باشی. خب این دو سه نکته رو که خدمتتون عرض کردم، یه نکته دیگه اضافه کنم خدمتتون و اون اینه که آیا می شود که ما به خدای متعال حسن ظن نداشته باشیم؟ اگر ما حسن ظن نداشته باشیم، معنا و مفهومش اینه که یا خدای متعال فاعلیتش تام نیست، یا ما قابلیتمون تام نیست. از این که زبانمون به دعا گشوده شده است، می دونیم که دعای ما لغو نخواهد بود. بنابراین چون چنین تقاضایی در وجودمون هست و اونم به زبانمون جاری شده است، نشان دهنده این است که این فعل هدف و غایتی دارد، علاوه بر اون چرا که در بخش قبلی خدمتتون عرض کردم. اما نسبت به خدای متعال، کسی که خدای متعال رو بشناسد، بداند که ارحم الراحمین است، اکرم الاکرمین است، منان هست، حنان هست، وهاب هست، وقتی که اینگونه که باشه، طبعا جایی برای عدم حسن ظن یا سوء ظن وجود ندارد. سوء ظن به خدای متعال ریشه در نافهمی نسبت به خدای متعال و بی اطلاعی نسبت به خدای متعال داره، به تعبیر دیگر ریشه در عدم توحید دارد. روی ان الله سبحانه قال لموسی حين ارسله الى فرعون يتوعده، وقتی که خدای روایت شده که خدای متعال وقتی که حضرت موسی رو به سوی فرعون فرستاد و بهش گفت که بهش وعده بده و از طرف من بهش بگو که انی الی العفو والمغفرت اسرع منی الی الغضب والعقوبه، بهش بگو که من آن اندازه که به عفو کردن، بخشیدن، مغفرت، آمرزش نزدیک هستم و مایل هستم و سریع انجام میدم، نسبت به غضب و عقوبت و مانند اونها اینقدر سرعت ندارم. وقتی نسبت به فرعون این گونه است، وقتی که خدای متعال به فرعون، به حضرت موسی میفرمید فرعون بگو از قول من که من زود میبخشم ولی دیر غضب میکنم، زود میآمرزم ولی دیر گرفتار میکنم، وقتی نسبت به فرعون این گونه باشد، این نشان دهنده اینه که خدای متعال وصفی یا اوصافی دارد که مقتضی این گونه افعال و رفتارهاست. وقتی خدای متعال نسبت به فرعون که دشمن خداست این گونه باشد، نسبت به بقیه خلق چگونه خواهد بود؟ قطعا و یقینا اجابت دعا حتمی و ضروری است. و رویه باز روایت شده که انه استغاث به موسی حين ادركه الغرق، فرعون وقتی تو دریا که افتاد، یه دو قلوب که آب که خورد، سرش از آب که آورد استغاثه کرد به حضرت موسی، گفت یا موسی کمکم کن، دریا بی خود کردم، اشتباه کردم، کمکم کن. ولم یستغف بالله، ولی دستشو به سوی خدای متعال دراز نکرد، از خدای متعال تقاضای کمک نکرد. فاوحى الیه یا موسی، خدای متعال به حضرت موسی وحی فرستاد که لما تقف فرعون، میدونی چرا تو داد او رو نشنیدی، او رو کمکش نکردی؟ میگه به خاطر این که لأنک لم تخلقه، چون او لم تخلقه، به خاطر این که او رو خلقش نکردی. اگر فرعون رو تو خلق کرده بودی قطعا تا میگفت موسی میگفتی بله جانم چی میگی؟ اگر این با اینکه آفرینش با زاد و ولد تفاوتش از زمین تا آسمان هست، یعنی در زاد و ولد آفرینش نیست، فقط مجراست، یعنی جریان است و اسباب است و دات است و مانند اینها کار رو خدای متعال انجام میده، ولی در این حال همین اندازه که ما سهمی داشته باشیم در کاشتن یک درخت، همین اندازه که یه درختی ما وابسته باشه، به موقع میریم آبش میدیم، به موقع حرسش میکنیم، به موقع چیزی اگر بخواد در اختیارش قرار میدیم، همین اندازه که اگر گوسفندی مال ما باشه، یه مرغی مال ما باشه، روزی سه بار غذا بهش میدیم، حالا اگر این خطایی کرد هم خطاش رو میبخشیم، اگر مثلا این مرغ اومد تو خونه رو کثیف کرد، اینجوری نیست که پراشو برداریم بکنیم، درسته فعلا اوقاتمون تلخش میگیم جاش کنین تو کلبش، تو لانش جاش کنین، اما بالاخره 10 دقیقه بعد دوباره خشک شدیم و آرام که گرفتیم، باز اگر داشت در آمد میگیم کو نگاه کنی آب میخواد، چه نگاه کنی دون میخواد، اگر فرزندی بد بود، ناشایست بود، اذیت کرد پدر و مادر رو، اذیت کرد، بعد از اینکه یه مقدار اعصاب پدر و مادر آروم که گرفت، باز دوباره اگر این بچه حتی موقع آروم هم نگرفتیم، بچه اگر مریض که شد دوباره همه دورش جمع میشن میرسوننش به یه جایی دلسوزی براش میکنن، با اینکه هیچ کدام از اینا در آفرینش دخیل نیستن، خدای متعال آفریننده است. میفرمایید که موسی میدونید چرا وقتی که او دست طلب به سوی تو دراز کرد دستش رو رد کردی؟ چون تو خلقش نکردی، اگه خلقش کرده بودی مطمئن باش که منتظر بودی لحظه 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 شماری میکردی که فرعون ببینی که تقاضا میکنه یا تقاضا نمیکنه، بلکه اگر تقاضا نمیکرد میگفتی حتما تقاضا کرده، خودش هم متوجه نشده تو دلش تقاضا کرده. ولو استغاث بی لاغثته، اگر فرعون به جای اینکه تو را بخواند یک بار به من تقاضا کرده بود، دستش رو به سوی من دراز کرده بود، قطعا و یقینا او را دریافته بودم و کمکش میکردم و نجاتش میدادم از غرق شدن و ایمانش رو میپذیرفتم. البته حالا این تعبیرها اینجوری هم که حالا فکر نکنید مثلا تعبیر عرفی است که خدای متعال میگه خیلی حالا که رفتی پیش حضرت موسی برو پیش حضرت موسی، به ما چه ارتباطی داری؟ نه، حضرت موسی هم که غریبه که نیست، اون فعل خدای متعال است، رسول خدای متعال هست، هر کسی هر جایی که بره لا یمکن الفرار من حکومته، از حکومت خدای متعال که بیرون نمیره که، دستشو به سوی هر کسی هر جایی که دراز کنه دستشو به سوی یا خدا دراز کرده، یا اسماء خدا، یا افعال خدا، یا آثار خدا، اینجوری نیست که کسی دستشو به سوی غیر خدای متعال دراز کرده باشه. بنابراین تعبیر عرفی که حالا که رفتی پیش فلانی برو ببینم چی میشود، نه، سخن امر دیگری است و اون اینه که حالا که رفتی پیش دیگری، یعنی استعداد و قابلیت دریافت فیض بیواسطه از مرا نداری. فاعلیت تام، قابلیت در این گونه موارد احتیاج به شدت و تکمیل دارد، بنابراین چون استعداد دریافت فیض مستقیم از من رو نداری باید از غیر مستقیم بگیری، حالا اون غیر مستقیم هم که میبینی که به این آسانی رضایت نمیدهد. بله، باز همچنین فرمود که ادعونی علی لسان لم تعصنی بهی، که قبلم خوندیم که به زبانی دعا کن که خطا نکرده، گناه نکرده، اسیان نکرده. اون زبان کدامه؟ واو لسان و غیرک، یعنی دیگران بذار دعات کنن، دعای دیگران مستجاب است. و اجاب دائی لأخیه ولکه اضعافه ولکه اضعافه، این خدای متعال وقتی کسی درباره دیگران که دعا میکنه، دعاهای این دایی درباره دیگران را میپذیرد، یعنی اگر مثلا 5 نفر، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر دعا کردیم، خدای متعال این دعاها را میپذیرد و به اجابت میرساند. این یک. ولک اضعافو، و چندین و چند برابر دعایی که برای دیگران کردیم رو برای خودمون میپذیره. ما به فلانی گفتیم، مثلا گفتیم خدایا فلانی بیامرز، میگه خیلی خوب، چون دعا کردی برای دیگران نشان دهنده اینه که وجودت گسترده است، نفست این توانایی داره که خیرش به دیگران برسه، بنابراین دیگران آمرزه شدن. اما خودت چی؟ تو گفتی خدای فلانی رو بیامرز، من از آفش درباره خودت رو به اجابت میرسونم، خودت رو میامرزم، پدر و مادرت رو میامرزم، جد و آبات رو میامرزم، فرزند و ذریت رو میامرزم، چون قراره از آف بشود. البته شرایطش رو بعد خدمتتون عرض میکنم در جای خودش خواهد آمد. اینم از این. به همین خاطر هست که یک نکته دیگه رو می‌خواستم که خدمتتون عرض کنم، بمونه برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.